خوش اومدید به بخش خبری ساعت 11 از رادیو فردا. من سفیده بهکام هستم. باراک اوباما دستور بررسی اقدامات هکری در زمینه انتخابات در زمان انتخابات ریاست جمهوری را صادر کرد. به گفته یه وزیر خارجه روسیه، حملات ارتش سوریه در شرق حلب اثر گرفته شد. و نیروهای امنیتی ترکیه پیمان عارف، فعال سیاسی ایرانی را بازداشت کردند. اریک شولت سخنگوی کاخ سفید روز جمعه اعلام کرد باراک اوباما دستور داده است مسئله هک شدن ایمیل ها در زمان کارزار انتخابات ریاست جمهوری بررسی شود.
رئیس جمهوری خواستار آن شده که فعالیت‌های سایبری مداخله جویانه مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری مورد بررسی قرار گیرد.
روزنامه واشنگتن پست پیشتر به نقل از یک گزارش سری از سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA نوشته بود بررسی‌ها انجام حملات مداخله جویانه هکری از سوی روسیه را تایید کرده است. مشاور ضد تروریسم رئیس جمهوری آمریکا گفته است بنابراین دستور مقام‌های اطلاعاتی و امنیت ملی باید تا پیش از پایان دوران ریاست جمهوری آقای اوباما کمتر از 2 ماه دیگر گزارش‌های خود در این باره را به او بدهند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه یک روز پس از آنکه از توقف حملات ارتش سوریه در شرق حلب خبر داده بود روز جمعه اعلام کرد این حملات بار دیگر از سر گرفته شده است. آقای لاوروف در حاشیه نشستی امنیتی در هامبورگ آلمان گفت این حملات پس از توقفی انسان دوستانه از سر گرفته شده است. ساعتی پیشتر وزیران خارجه آمریکا و روسیه گفته بودند کارشناسان دو کشور روز شنبه در ژنو راه‌های دستیابی به توافق درباره حلب و تخلیه غیر نظامیان از آن شهر را مورد بررسی قرار خواهند داد. در همین حال مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه با اکثریت آرا از شورای امنیت خواست تا فوراً برای پایان دادن به حملات علیه غیر نظامیان و مناطق محاصره شده در سوریه اقدام کند. ایران در کنار روسیه و چین با این قطعنامه مخالفت کرد. بنابر برآورد سازمان ملل حدود 100 هزار غیر نظامی همچنان در مناطق درگیری در حلب محاصره هستند. به گفته سمیرا جمشیدی همسر پیمان عارف فعال سیاسی منتقد جمهوری اسلامی آقای عارف ساعتی پیش از سوی نیروهای امنیتی ترکیه بازداشت شد. همسر پیمان عارف با انتشار فیلمی در فیسبوک خود نوشته است این فیلم لحظه بازداشت آقای عارف را نشان می‌دهد. هنوز هیچ دلیل رسمی برای بازداشت این فعال سیاسی اعلام نشده است. پیمان عارف کنشگر سیاسی است که در دوران دانشجویی به دلیل فعالیت‌های سیاسی از دانشگاه اخراج شد. آقای عارف 5 سال پیش به دلیل آنچه توهین به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت خوانده شده بود به شلاق محکوم شد. اجرای حکم او اعتراض‌هایی را برانگیخت و در واکنش آقای احمدی نژاد گفت راضی نبوده او شلاق بخورد. پیمان عارف و همسرش به عنوان پناهجو در ترکیه زندگی می‌کنند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران اعلام کرده است که در 2 هفته گذشته پلیس فتا مدیران چندین کانال تلگرامی را احضار و پس از آن این کانال‌ها را هک و از دسترس خارج کرده است. این کانال‌ها بین 300 هزار تا 500 هزار عضو داشته و بیشتر محتوای آنها تفریحی و غیر سیاسی بوده است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی فضای مجازی را میدان واقعی جنگ خوانده و توصیه کرده روحانیون و طلاب مسلح و آماده این عرصه شوند. به پایان این بخش خبری میرسیم. برنامه‌های تصویری رادیو فردا رو میتونید از ماهواره یاهست با این تنظیمات تماشا کنید. پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز و سیمبل ریت 27500. ممنون که ما رو در این بخش خبری همراهی کردید.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان مجله محیط زیست رادیو فردا. آزاده اثری هستم. این هفته از قطع درختان تهران و تغییر کاربری باغ‌ها در پایتخت می‌شنوید.
توجیهی که آقایان برای انجام دادن این کار خبط خودشون میارن این است که متوسط سرانه فضای سبز شهری در تهران بالا رفته.
و وضعیت بحرانی آلودگی خاک در ایران.
در کشور ما 3/4 اون از خشکسالی رنج میبره، حفاظت از خاک و آب بسیار حیاتیه.
یک خانه، یک زمین.
عکس‌های منتشر شده در بعضی از شبکه‌های اجتماعی از جمله توییتر چنارهای خیابان ولیعصر تهران رو نشون می‌دهند. درختانی که با جنگ و ترس تا الان زنده موندند و بعد از چند سال تبدیل به درختان جوانی توی این خیابون شدند. اما برای نمایان شدن تابلو یا بیلبوردهای تبلیغاتی یک مؤسسه مالی قطع یا بریده شدند. درختان چنار ولیعصر تهران که یکی از طولانی ترین خیابان‌های ایران محسوب میشه به دلیل شیوه نگهداری، خشکی و قطع شدن‌های پی در پی برای ساخت و ساز در شرایط مناسب قرار ندارند.
چنار ولیعصر بریده شد. شهرداری اعلام کرد این درختان خشکیده بودند و با رأی کمیسیون ماده 7 قطع شدند. این درختان از داخل زنده بودند.
جانمایی و بررسی شرایط تبلیغات در فضاهای شهری به عهده شهرداری هاست. شهرداری تهران در چند سال گذشته عملکرد مثبتی در زمینه مراقبت از فضاهای سبز شهری نداشته و درست در شرایطی که برای بهره بردن از منافع بیلبوردهای تبلیغی یک مؤسسه شاخه های بعضی از درختان را قطع کرده، بیلبوردهایی را هم طراحی و نصب کرده با تصویر درختانی قطع شده و این شعار: طبیعت قربانی تفریحات. در یکی دیگه از این بیلبوردها تبری نشان داده میشه که از وسط قطع شده با این شعار: قطع درختان رو قطع کنیم. یعنی تشویق مردم به حفاظت از درختهایی که شهرداری با واسطه و بیواسطه در تهران قطع میکنه. یاشار سلطانی، روزنامه‌نگاری که با رسانه‌ای کردن جریان معروف به خانه‌های نجومی و سوء استفاده شهرداری تهران در واگذاری املاک نامش بیشتر شنیده میشه، در توییتر خودش با انتشار این عکس‌ها اعلام کرده بیش از 8000 هکتار از باغ‌های تهران در دهه اخیر به دست شهرداری تهران نابود شدند. موضوعی که مهرداد سید اسکری، شورایار پیشین در یکی از مناطق تهران که حالا مقیم نروژ هست، بر اون تاکید میکنه.
توجیهی که آقایان برای انجام دادن این کار خبط خودشون میارن این است که متوسط سرانه فضای سبز شهری در تهران بالا رفته، اما الزاماً این پاسخ درستی نیست. به عنوان مثال، در برخی مناطق مرفه و در برخی مناطقی که زمین‌ها کاربری بسیار گران قیمتی دارند، باغ‌ها رو تخریب کردن و در همون مناطق و مناطق حاشیه اقدام به کاشت درخت کردن. شهرداری میتوانسته است و البته تا حدود این کارها رو انجام داده، ولی در اینکه این 8000 هکتار عملاً تبدیل شده است به ملک تجاری و ساختمان، این امری هست که غیر قابل اغماز و غیر قابل چشم‌پوشی است.
باغ گیاهی تجریش که اولین کلنگ تخریب و خشکی عمدی و قطع درختانش رو در سال 87 لمس کرد و در سال 94 تبدیل به پاساژ ارگ تجاری تجریش شد، در کنار ده‌ها باغ دیگه تهران که تبدیل به پارکینگ‌های طبقاتی شدند، تنها بعضی از نمونه‌هایی از کشتار و قطع درختان پایتخت به دست شهرداری هستند. موضوعی که تبدیل به گزارش‌های سریالی ثابت بعضی از گزارشگران تلویزیون ایران هم شده.
بوستانی که 14 سال از عمر آن گذشته، اما چند شب پیش دور از چشم همه نیمی از درختانش بریده شد.
قطعه 1700 اصل درخت در پارک جنگلی چیتگر تازه ترین این موارد هست که حواشی جنجالی رو برای شهرداری منطقه 22 تهران و آبفای این استان به وجود آورد و موضوع رو به صحنه غیرعلنی شورای شهر تهران کشوند. شهردار منطقه 22 تهران اعلام کرد 1700 اصل درخت پارک چیتگر اثر ناچاری و به گفته او به دلیل سرمازدگی و همینطور بیابی قطع شدند. او گفت جبران میکنیم. اما در شرایطی که شهرداری تهران با بیلبوردهای تبلیغاتی از مردم میخواد درختی رو قطع نکنند و برای قطع هر اصل درخت مجازاتی در نظر گرفته، چطور میتونه روزانه و ماهانه این تعداد درخت را از فضاهای سبز شهری حذف کنه؟ مهرداد سید اسکری، شورایار پیشین در یکی از مناطق تهران، از کوتاهی شهرداری در این زمینه میگه:
این کاری که شهرداری میکنه نعل وارونه زدن هست، قطع کردن یک درخت در شهر تهران برای اشخاص حقیقی و افراد معمولی مشمول قوانین خاص و پیچیده‌ای هست که حتی میتونه فرد رو به دادگاه بکشونه و جرایم کیفری داشته باشه. شهرداری با توجه به اینکه همه ابزارها رو از نظارت، اجرا، قانون‌گذاری در خودش داره، خودش تصدیق میکنه و خودش انجام میده و نعل وارونه میزنه، به عنوان مثال برای اینکه مثلا افراد نیایند و درخت رو قطع کنن. مقصر اصلی شهرداری هست. دقیقا یه زنجیره از شهر تهران رو در روی زمین زمیناشو میفروشن، درختها رو دارن خوش میکنن و از درون دارن آبش رو میکشن بالا. شهرداری خودش چند تعداد چاه زده و این تعداد چاه ها اصلا مشمول چه قوانینی بوده و چه نظارتی بر زدن این چاه ها بوده، از مباحث بسیار مهمی هست که باید خیلی بهش پرداخته بشه.
اردیبهشت 95 اعضای شورای شهر تهران طرح اصلاحیه اخص عوارض حفظ و گسترش فضای سبز شهر تهران را تصویب کردند و جریمه قطع درختان در تهران افزایش پیدا کرد. بر این اساس شهرداری تهران میتونه عوارض قطع درخت با مجوزهای قانونی رو بسته به نوع درخت از 1 تا 5 میلیون ریال دریافت کنه.
یک خانه، یک زمین.
در روزگاری نه چندان دور تهران از آب و هوای پاک و سالم و خاکی حاصل خیز برخوردار بود، اما حالا رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران در روز جهانی خاک گفته تهران نه تنها از آب سالم و هوای پاک بلکه از خاک حاصل خیز هم محروم شده. آلودگی خاک تهران مسئله نگران کننده ای و سالهاست کارشناسان و متخصصان محیط زیست در مورد اون هشدار میدند. وجود آلاینده های مانند فلزات سنگین در خاک مثل سرب، نیکل و کروم گیاهان رو نابود میکنه و آلودگی به زنجیره غذایی انسان‌ها و حیوانات هم وارد میشه. موضوعی که امسال دبیر کل سازمان ملل متحد در روز جهانی خاک در بیانیه‌ای بر اون انگشت گذاشت و از همه کشورها خواست نظام و رویه مدیریت پایدار رو پیاده کنند تا توانایی کامل خاک رو برای حمایت از تولید غذا، ذخیره و تامین آب پاکیزه و حفظ تنوع زیست میسر کنند. سیروس بختیاری پژوهشگر در زمینه فرسایش خاک و منابع آب در ایران در مورد شرایط تهدید کننده خاک ایران از لحاظ زیست محیطی میگه
دخالت‌های بیمورد در عرصه‌های منابع طبیعی و محیط زیستی و تجاوز و تخریب و تبدیل اراضی، شخ زدن‌های بی حد و حصر، واگذاری‌های غیرفنی و غیرکارشناسی و غیرعملی، تمامی این عوامل باعث شده که خاک کشور رو در معرض نابودی قرار بده. باید بدونیم که چگونه از خاک حفاظت بکنیم. در کشور ما 3/4 اون از خشکسالی رنج می‌بره، حفاظت از خاک و آب بسیار حیاتیه. متأسفانه با سه برابر شدن جمعیت کشور توی 45 سال گذشته، مساحت اراضی مرغوب هم از جنگل، مرتع و دشت‌های حاصلخیز به سبب تغییر کاربری‌های مفردطلبانه کاهش چشمگیری داشته. از طرف دیگه فعالیت‌های اقتصادی بی‌ضابطه و ساخت‌وسازهای سودجویانه و تورم‌زا باعث استفاده بی‌روی از زمین شده. این موضوع راندمان بهره‌وری بهینه از خاک رو بسیار کاهش داده و این تخریب موجب قرار رفتن طبیعت شده.
به گفته رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران، دست کم 7 منبع عمده در آلودگی خاک پایتخت نقش دارند، از صنایع آلاینده کوچک و بزرگی که در اطراف تهران پراکنده شدند تا شریان‌های فرسوده نفت و گازوئیل و جایگاه‌های عرضه سوخت که منابع فرسوده‌ای دارند. همراه با پالایشگاه 1 و 2 نفت تهران، مرکز دفن زباله کهریزک، زمین‌های کشاورزی جنوب تهران و همینطور باران‌های اسیدی که خاک پایتخت را تهدید می‌کنند. در اردیبهشت سال 94 هیئت وزیران لایحه‌ای رو به نام حفاظت از خاک تصویب کرد. تو این لایحه مجازاتهایی برای برخورد با پدیده تخریب و آلودگی خاک در نظر گرفته شده. لایحه حفاظت از خاک در 2 بخش اصلی فرسایش و آلودگی خاک تدوین شده. نظراتتون رو در مورد قطع درختان تهران و همینطور اذیت آلودگی خاک تهران برای ما بنویسید به نشانی زیست@radiofarda.com.